أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مرحوم شیخ طوسی در اقتصاد کلامی داشت که ما این کلام ایشون رو بیان کردیم و حاصل کلام ایشون در کتاب الاقتصاد که در عقاید نوشته این هست، به این که معجزه واجب هست به حکم عقل برای نبی، چون او رو کسی از بشر نسل نکرده، نبی رو نبی دیگه نسل نمی کنه، و لذا عقل حکم کند که او که ادعا می کند که به خدا وصل و به آفریدگار هستی باید کار خدایی بکنه، یعنی به اذن پروردگار کاری بکنه که دست هیچ بشری چی آقا ساخته نشد تا اینکه اثبات بکنه. این حرف بسیار متینی هست و کاملا درسته. بعد نگه هازا به خلاف الامام، امام رو همون پیامبری که پیامبریش اثبات شد او نسل میکنه و کسانی که پیامبری او را قبول کردن باید قبول بکنن اون کسی رو که ایشون به عنوان امام و جانشین چی آقا نسل کرده. این حرف بسیار متینی هست، حرف درستیه. بعد دارد که اگر چنانچه پیامبری ادعای امامت بکنه، توجه فرمودی، این اگر دعوای امامت بکنه او هم باید به اصطلاح یک دلیل بیاره، یه معجزه بیاره. خب ما بهش اشکال کردیم، گفتیم این از عجایب ما صدر منهو هست، به خاطر اینکه شما در پیامبر پیامبری او رو تصدیق کردید به معجزهش یا خیر، آیا تمام کلام او رو مطابق وحی میدانید یا خیر. خب یکی از آنچرا که ایشون در شریعت خودش آورد و خبر میداد از جانب پروردگار خودش، امامت شخص خاصی است بعد از خودش، پس دیگه چرا او باید معجزه بیاره؟ پیامبری که پیامبر هست، نبی هست، نبی وقتی که میخواد به مردم بفهماند، ادعا بکند، اعلام بکند که من امام شما هستم، باید بر شما حکم بکنم، حکومت دست منه، فتح و رتق امور دست من هست و تصرف در اموال و دما و نفوس شما این ولایت دارم من، این رو بخواد اعلام بکنه آیا باید او معجزه بیاره؟ نه، چون او فرض نیست که پیامبره، از جانب پروردگار هست. لذا این فقره از کلام ایشون رو اولا ما قبول نمی کنیم و ثانیا در تعریف معجزه هم ایشون یک بیانی آورده که گفته که این همیشه معجزه عقیب دعوای نبوت هست، توجه فرمودی، و همچنین دعوای امامت، چه این کون شخص قبلا نبی باشه یا نباشه در دعوای امامت. اشکال دوم ایشون هست که ما این رو اختصاص داشته باشه به دعوای نبوت یا امامت قبول چی آقا نداریم فقط. خب حالا اگر چنانچه امام رو پیامبر نسب کرد که همه باید قبول بکنن، اومدن در یک عده اشخاص مشکک اومدن اینا تشکیک کردن، گفتن این نسل خودتون در آوردید، انکار کردن مثلا، توجه فرمودی، یا اینکه اومدن یک کرامتی که از او رخ داده برای نیاز مردم، فرد همون قحطی که اومده نماز باران خونده و باران اومده فرزن، یا سایر کرامت هایی که از امام دیدن، گفتن این ها به اصطلاح ربطی به امامت نداره، بلکه اینا اصلا کرامت نیست، اینا اصلا یه چیز طبیعیه، شما داره ادعا میکنی به عنوان کرامت هست. از این تشکیکات و انکارات نسبت به کرامت امام کردن. که هدفش این است که میخواند که خود امامت رو زیر سوال ببرند و چی آقا این کار. پس بنابراین اگر مواجه شد با مشککینی که اصل امامت او رو جهود کردن، انکار کردن، خب اینجا هم کذالک او اینجا اعجاز بر او لازمه، اعجاز میکنه، یعنی یک حرکتی، یک عملی از او به اذن پروردگار صادر میشد که دست هیچ بشری ساخته چی آقا نیست، برای اینکه اون منکر رو، اون ملحد رو، اون کسی که میاد در همه جا با اون، خب مخصوصا اگر اون شخص اگر رئیس و قبیله باشه، اگر به عنوان عالم یک قوم باشد که بودن در زمان امام رضا علیه السلام اون علمای مختلف ادیان، خب بعضی از من انکار کردن، جهود کردن، حضرت برای اینکه این انکار جواب بده معجزه کرده، اشاره کرده به اون نقشه شیر که تبدیل به شیر زنده شده و خودش رو گرفته خورده و در حضور تمام انظار و یه قطره هم رو زمین باقی نذاشته، دیگه برای همه دیگه تمام شد، اثبات شد کذب او و نابود شدن اون شخص ملحد با این اعجازه. اونجا حضرت از اول ادعای امامت نکرده بوده، مردم قحطی اومدن دست به دامن که بیاید نماز بخونید، توجه فرمودید، حضرت اونجا نماز خوند و دعا کرد و بارون اومده. بعد ادعا نیست، موارد مشابه زیاده، فراوانه، که حضرات معصومین علیهم السلام از خودشون اعجاز نشون میدادن برای اینکه اون کسانی که انکار میکردن اونجا انکارش یا حتی امتحان میکردن پیامبر رو. یکی از حضرات معصومین علیهم السلام بود که اون خلیفه عباسی خائن او رو به اون قفس شیر انداخته که او رو اگر امامی بسم الله توجه فرموده، اونم که ادعای نکرده بوده، خواستش که مقابله بکنه، امامت او رو انکار بکنه، در زعم باطل خودش مفتزه بکنه، توجه فرمودی. خب او رفته و اون شیرا اومدند و او رو سجده کردند و زانو زدند و بدون اینکه آزاری بکنند. و خب از این موارد میخوام بگم زیاد داشته، توجه زیاد هست، که همیشه لازم نیست که ادعا باشه بر این قضیه. مرحوم علامه مجلسی در اینجا مطالبی دارد که ما در اینجا دیگه میایم نقل میکنیم کلام حاصل کلام مجلسی رو و در ضمنم اگر نقدی باشه نقل میکنیم. عرض بکنم که قبل از کلام علامه مجلسی شیخ مفید رو هم غافل شدیم که حاصل کلامش رو بگیم. حاصل کلام شیخ مفید است که عقل همون حرف اولی است که شیخ توصی در اقتصاد گفته، شیخ مفید اینجا میگه که عقل هیچ ابایی ندارد، معنی نمی کند، از نظر عقل هیچ مانعی نیست که بخواد برای امام نزول وحی بشد، خب برای نبی هم هست، برای امام هم باش، لیکن نقل و شرع به ما میگه که وحی به پیامبر اسلام منقطع شده، ضرورت هست بین همه مسلمین، اجماع هست، اتفاق هست، و کسی که بخواد بعد از نبی مکرم اسلام ادعای وحی بکند او از دین خارج شده است. پس این به دلیل عقلی نیست، این به دلیل چی است آقا؟ نقله. بله این یک مطلب هست، اجماع علما و وزارت دین هست بر کفر کسی که ادعای وحی بکنه. نکته دوم است که باز عقل هیچ ابایی ندارد که ائمه علیهم السلام هم ملک رو ببینن و هم ملک رو کلامشو چی آقا بشنون، ولیکن نصوص مستفیضه تام الدلالت و سند اینا واضحت و دلاله بر ما دلالت کرده که امام علیه السلام ملک را نمی بیند ولی کلام او رو می شنود. ما همین رو اینم به خاطر چی است آقا؟ سمعه. پس نه در اونجا نه در اینجا از نظر عقل محضور چی آقا؟ نیست. این حرف بسیار حرف متینی فرمایش ایشون و هیچ گونه اشکالی بر ایشون وارد چی آقا؟ نیست. مرحوم شیخ طوسی که عرض کردیم کلام ایشون رو در دو جا کلام دارد، توجه فرمودید، یکی در اقتصاد بود که عرض کردیم، باز کلام ایشون در اون رسائل عشر حاصلش این است که بعد در رسائل عشر سه فرق بین نبی امام بیان کرده. فرق اول چیه؟ این است که نبی بلا واسطه از جانب خدای تعالی خبر میده. بعد از اینکه معجزش آورد، ادعای نبوتش اثبات کرد، آنچه که اومده می بیان میکند او مستقیم از جانب خدای تعالی است، هیچ کسی دیگری واسطه چی آقا نیست. اما امام علیه السلام آنچه که از جانب ذات اقدس حق خبر میدهد به واسطه پیامبر هست. این مطلبی رو که ایشون میگه، لکن ما اینجا همینجا بر ایشون اشکال داریم. اشکال ما این است که در نصوص مستفیضه وارد شده که از حضرت سوال کردند از امام معصوم ائمه اهل بیت علیهم السلام، آیا می شود شما از شما سوالی بشود و شما در اون لحظه حاضر و ذهن نباشید، اون رو حاضر جواب نباشید؟ حضرت فرمود بله میشه. بس گفت چجوری جواب میدید در جا؟ حضرت فرمود همونجا روح بر ما وارد میشد و به ما مطلب رو القا میکند، ما همونجا این رو بیان میکنیم. و نصوص فراوان وارد شده فوق حد استفاضه که ائمه علیهم السلام مسدد هستند به روح که یا ملک اعظم هست، اعظم ملائکه هست، یا یک موجودی است از غیر جنس ملائکه و اعظم از ملائکه است که علی تحقیق دومی درسته، مسدد به روح هستند. اونا یک طایفه زیادن، اونا خیلی، لکن کیفیت تسدید را این چند روایتی که عرض کردم نصوصش مستفیض و صحیح هست آوردم در کتاب برای نوازهه همین هست. پس بنابراین اینجور نیست که بله، اصل بر اینه، غالب بر اینه که آنچه که حضرات معصومین ائمه امام میگد به واسطه رسوله، قبوله، درسته، اما قد یتفق که مستقیم باز از ملک میگیرن. التفات فرمودید، اینم خیلی مهمه که فرق دومی که ایشون بیان میکند که امام دو تا شأن دارد، هم شأن پیامبر رو دارد و هم شأن خاص خودش دارد. شأن پیامبر رو دارد از این جهت که مقتدای مردم هست، چون به اصطلاح یکی از شؤون نبوت مقتدا بودنه. انبیایی که اصلا امام نبودن، انبیایی که فتق و رتق مردم در عهده‌شون نبوده، حکومت نداشتن، تصرف در اموال و انفس و دماغ چی آقا نداشتن، اینا پس چی بودن؟ اینا بر همه خلق واجب بود از اینا اطاعت بکنن، فقط همین. اون مقتدای مردم بود، مقتدا بود، نه اینکه مقتدا ادعایی که هر کس بگه آقا من خدای شما هستم، هر کس میتونه بگه، اینا نه، یعنی از جانب خدای تعالی اجازه داشتن و مردم عقلشون به اینا حکم میکرد که یجب علیک ان تطیعه، باید اطاعتش بکنی به خاطر معجزه‌ای که در جانب خدا هست. عقل اینا به اینا حکم کرده، مقصود اینه، این شأن مقتدا بودن برای انبیای الهی ثابت بود، برای ائمه معصومین هم ثابت چی آقا هست، چون همون اطاعتی که از نبی واجب هست که حکم او، بیان او، اخبار او ان الله هست، همون عیناً در منتش به واسطه نبیست البته، اما این ملاک وجوب طاعت رو چی آقا دارد. یعنی ما همون گونه که میگیم پیامبر بزرگوار اسلام ما این هو الا وحی یوها، همه آنچه که میگد وحی الهی است در مورد امام معصوم جز ضرورت مذهب ماست، به ادله ثابت شده که اینا لا یتکلمون الا عن الله تعالی به واسطه نبی، بل قد یخبرون عن الله تعالی به واسطه الملک، همونجوری که الان تازه عرض کردیم. این اعتقاد ماست راجع به امام. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این است که امام دو تا شأن دارد، یکی مقتدا بودنه که همین الان عرض کردیم خدمت شما، شأن دوم او تصرف در اموال و انفس و اعراض، یعنی داشتن حکومت، یعنی خدای تعالی به او اجازه داده، او از طرف خدای تعالی ولایت دارد که جانی رو به قتل برساند و مرتکب موجبات حد را اقامه حد بر او بکند و قصاص بکند، دیه بگیرد، یعنی آنچه که جزء شأن یک حاکم اسلامی است در تصرف در جان و مال و نوامیس مردم، خدای تعالی برای امام چی آقا قرار داده. این دو تا شأن. خب فرق بین نبی و امام معلوم شد چیه؟ نبی مقتداست، اما امام هم مقتداست و هم این شأن دوم رم دارد. انبیاء الهی بعضی اینجور بودن، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، مثل حضرت سلیمان، داوود و دیگران، و کما اینکه بعضیا فقط امام بودن، ائمه ما علیهم السلام شأن نبوت رو نداشتن. شأن نبوت نداشتن یعنی چی؟ یعنی که وحی به اینها از جانب خدا توسط جبرئیل بود، اینجور نبودن و هرگز چنین ادعایی هم چی آقا نداشتن. به واسطه پیامبر خبر میدادن، اما مقتدای مردم چی آقا بودن. توجه فرمودید؟ بله. کما اینکه امیرالمومنین فرمود الا لکل مأمومن امامون یقتدیه فانظروا الی امامکم، یعنی اقتدوا بهی، فانظروا الی امامکم قد اکتفا من طعمه به قرصی و من ثوبه به تمری الا و انکم و ان لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی، یعنی اقتدا بکنید به من، به ورع و اجتهاد و سداد. اون نامه معروفی که ایشون حضرت نوشته در نامش به عثمان ابن حنیف بعد از اینکه شنید که سمعت قد دعیت الی معدبت عائلهم مجفوب و غنیهم مدعوب، شنیدم تو به ای فرماندار من به سفره رفتی نشستی که در اون بلد و در اون شهر گرسنگانشون شکم خالی دارن و اغنیایشون دعوت میشن، تو از رسم من بیرون رفتی. انظروا الی امامکم، اینو بعد از اون فرموده. غرض این است که امام مقتداست، کما اینکه این رو ایشون فرموده، فرمایششون درسته و صحیحه و ضرورت مذهب امام همینه. ما امام معصوم رو مقتدا میدونیم، یعنی واجب الاقتداء میدونیم در نظر پروردگار، واجب الاقتداء هستند. بله. خب مطلب دیگر هست که میرسیم سر کلام مرحوم علامه مجلسی. البته من این رو تمام نکردم هنوز، معذرت میخوام. این نکته دومیشون بود، توجه فرمودید. بعد اون وقتش یک نکته ای دارد که انی جاعل کل الناس اماما، اینجا جاعلون بر وزن فاعلون هست و فاعلون اگر چنانچه مفعول بگیرد در ازیت ادبی نمیتوند که این به معنای به صلاح ماضی باشد، حتما باید به معنای حال آینده باشد. مثل انی زاربون زیدن، دیگه نمیتونه بگی بالامس، وقتی گفته اینی زاربون زیدن یعنی من الان الی المستقبل. این فرقی نمیکنه بین دو مفعولی، یک مفعولی عرض کردیم تازه، چون تبادر و ارتکاز حکم میکند فرق بین اونجایی که یه مفعولی دو مفعولی باشد نیست، فرق بین اونجا که انشایی باشد اخباری باشد هم چی آقا نیست، چون این آیه شریف هم دو مفعولی هست، هم در مقام انشا هست. لا فرق بینهما، بین اون مثالی که ضارب زدن در ادبیات با اینجا فرقی نیست. و نکته بعدی که سومین مطلب ایشون هست، یعنی شیخ طوسی در کتاب رسائل العشر، این است که امامت شرطی از شروط نبوت بعضی گفتن هست. ما قبول نداریم ایشون میگن، ولی ما که میگیم نبوت بدون امامت متحقق بوده و شرط نیست، ولیکن بعضی گفتن شرطه. خب حالا فرض این که شرط باشد، امامت شرط نبوت هم باشد، باید بدانید، ایشون میگه آگاه باشید که خیال نکنید که اگر امامت شرط نبوت شد طوری هست که هرگز از نبوت منفک نیست. نه، ممکنه امامت از نبوت منفک بشه، چون هر مشروطی منتفی میشد با انتفاع شرطش، ولی اینجور نیست که با انتفاع مشروط اون شرط هم وجودش منتفی بشد. نه، مثل این که بگی که آقا عدالت در امامت جمعه شرطه، درست آقا؟ حالا اگه امامت نشد، یک شخص دیگری که میخواد فردا بیاد شهادت بده، یا میخواد یک وعظی بکنه، مقام وعظ داشته باشه مثلا، یا یک شئون دیگری داشته باشه، آیا عدالت نمیشه در اونها باشه؟ عدالت در اونها هست، عدالت وجودش منتفی نمیشد به انتفاع اون مشروط به عدالت، ولی اون مشروط هست که منتفی میشد اگر شرط شد به این عدالت. عدالت اگر نبود اون مشروطی میشد منتفی. بنابراین اگر بگیم عدالت از شئون نبوته و شرط در نبوت هم هست، لازمش این نیست که ما امام بدون نبی نتونیم تصور بکنیم. امام هست ولی اینکه نبی چی آقا نباشه. بله نبی بناهن علی هذا القول نمیتونه باشه در حالی که امام نیست. ولیکن اصل این ممنون رو ایشون میگه ما قبول چی آقا نداریم. اینم نکته ایست در کلام ایشون. عرض بکنم خدمت شما که علامه مجلسی رضوان الله علیه خب ایشون غواص بهار روایات اهل بیت علیهم السلام هست و کم نیست. ما نداریم در عالم شیعه کلن هیچ محدثی مثل علامه مجلسی. واقعا برازنده ایشون است که به جای محدث بگیم علامه مجلسی، چون کلینی تحدیث کرد و صدوق تحدیث کرد و سایر محدثین ما عمانی قومی دیگران تحدیث کردن، ولی به اندازه عشر اعشار مرحوم علامه مجلسی نیومدن این همه روایات رو شرح بزنن بیان بکنن، اونم از تحلیل بر اساس ذوق روایات اهل بیت علیهم السلام داشته باشن نسبت به این روایات، مثل ایشون نیومده در عالم شیعه. ولی این که ایشون محدث اصلی نیست، حدیث اونا رو نقل میکنه، ولیکن همین نقلی که کرده اون تبدیلی کرده که ما من موضوع عقائدی او فقهی او تاریخی او غیرها که ایشون اومده روایت رو در این باب آورده و هر کدوم اینا رو شرح زده، توضیح داده، مفرداتش رو، لغت، مخصوصا ذوق روایت ایشون، که هر روایتی که میرسد میگه آقا سایر روایت رو با نظر بگیریم این روایت رو جوری معنا بکنیم. این خیلی مهمه. علاوه بر این که بر کافی شرح زده مرآت العقول نوشته با اون شرح مبسوط، توجه فرمودید. فلذا مرحوم علامه مجلسی واقعا اگر کسی در عقاید شیعه بخواد حرف بزند کلام علامه مجلسی رو نگاه نکند کلامش ناقصه، ابتره، باید نگاه بکند. ایشون حاصل کلامش این است که آنچه که وجود از فرقی که آقایون بزرگوار مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، فاضل مقداد و دیگرانی که در کلام نوشتن همه گفتن دیگه، ما بعضی را آوردیم، شما نگاه بکنید علامه کتابای مختلفی دارد در کلام، علامه هلی، فاضل مقداد، توجه مرحوم صاحب شرایع المسلک و دیگران و دیگران، همه اینها راجع به فرق بین نبی امام و ورود پیدا کردن، ما بعضی رو نقل کردیم. در مجموعش میفرماد که این فرقها رو نمیشد به نحو عموم، به نحو مطلق نمیشد تصدیق کرد. لا یخلو من اشکالن، یه اشکالی، همین اشکالی که من تازه کرده بودم که قضیه این که گاهی امام هم وسط ملک چی آقا تحدیث میشه که در نصوص مستفیض اومده که اون نفع کرده بوده. خب نکته دوم این است که اونی که میگه من برام ظاهر شده بعد از غور در همه روایات و غوص در روایات، این است که فرق بین نبی و امام این است که امام حکم را در خواب نمیتونه ببینه. خواب میبینه، امام خوابش صادقه، رویاش صادقه مثل نبی، اما اینکه احکام شرعی را از طریق خواب به او اخبار بدن و خواب برای او حجت شرعی باشد بر حکم، چنین چیزی جز عقیده ما نیست و از روایت استفاده چی آقا نمیشه، اون فقط انبیا هستن. توجه فرمایید، این یک نکته ای که ایشون میگد از روایات استفاده میشد. خب نکته سوم چیه؟ فرق بین رسول و بین نبی و امام هست. ایشون دارد که رسول اونیست که در حین وحی ملک را میبیند، توجه فرم، به خلاف نبی و امام که نمیبینند. نبی رو هم که اگر نبی که رسول نباشه رو ایشون میگه که پیامبر رو، جبرئیل رو نمیبینه. اینا در حین القاء حکم اینا نمیبینند، فقط صوتش رو میشنوند، کی؟ نبی و امام. اما رسول چی؟ میبیند، جبرئیل متمثل میشد در نزد او. و گرچه در غیر زمان تلقی حکم، ببینید آقا امام و نبی دو تا مقام دارن، دو تا یکی تلقی حکم الهی رو میخوان بگیرن، یکی هم غیر مقام حکمه، تلقی حکمه، درست آقا؟ حوادث و آجال و ارزاق و کذا و کذا و کذا از مقدرات بشر، مقام تلقی حکم باشه. ایشون میگه که در مقام تلقی حکم نبی و امام ملک رو نمیبینه، بالمعاینه نمیبیند بلکه صداش میشنود. ولیکن همین نبی و امام در غیر مقام تلقی حکم ملک رو میبینه، مانعی ندارد. ببین ایشون از روایات اینجور استفاده کرده، این است که واقعا این مقدار فحص میخواد، باید فحص بشه، محقق بره فحص بکنه ببین اون چه روایاتی هستن که از اینا این مطالبی که ایشون گفته ظاهر میشه. ایشون حاصل فحصش رو از روایات گفته، ولی میطلبه که ما در خصوص این مورد فحص جداگانه بکنیم. بله، این فرق مطلب چهارم این است که بالاخره ائمه علیهم السلام به نیابه اخبار از دین میدن، ولیکن نبی بالاصاله اخبار از دین میداد. توجه فرمودید؟ بعد و نبی هم به نیابه است، اما نیابتی است که معذالک هم با اصالته، یعنی ولو اینکه او از خط نبی از خط رسول خارج نمیشد نبی، اما معذالک خودش هم یک اصالتی یعنی از طریق وحی بهش القا میشد، نه اینکه ببیند ملک را، نه همون به طریق چی آقا بفرمایید که صوت. خب نه امام هم اینجوره، چون ایشون در امام هم گفته فرق بین امام و نبی و بین رسول دیگه چی گفته بود؟ گفته بود که امام و نبی حکم رو به صوت تلقی میکنن، به صوت، ملک رو نمیبینن. پس معلومه که به نیابت هستن، اما به نحوی اصالت هم باز دارن، از طریق صوت از ملک چی آقا میگیرن، همونجا تصدیق کرده، همونجا حرفش زده. اون روایتی که من اشاره کرده بودم، به این روایت اشکال کرده بودم بر شیخ مفید، ایشون در اینجا حرف خودش چی آقا زده، گفته که نبی و امام به صوت از طریق صوت از ملک حکم دریافت چی آقا میکنن، به نحو موجبه چی آقا جزئیه در مورد امام صادقه و در مورد نبی هم ایشون همین رو میگه، میگه هر دو اینا به نیابتن، چون نبی تابع رسوله، تابع پیامبر داره کتاب هست، منتها مراتب خودش هم به طریق صوت احکام رو از ملک میگیرد ایزن، منتهاش نه اینکه از برخلاف آنچرا که در رسالت رسول هست باشد، در راستای همون رسالت رسول که مخالف نیست، موافقه با دین رسول، او گاهی حکم رو به طریق صوت از ملک چی آقا میگیره. ما عیناً همین حرف رو در مورد ائمه معصومین چی آقا اعتقاد داریم، روایت همین دلالت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.